روایت کتاب بر اساس کتاب سرباز کوچک امام نوشته فاطمه دوستکامی به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سرباز کوچک امام در ساختار روایی نمایشی اقتباس بر روایت میشه. این کتاب مجموع خاطرات آزاده پرآوازه آقای مهدی طهانیان اردستانیه. در برنامه قبل شنیدید که در تیر ماه سال 1367 خبر پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از طرف ایران در اردوگاه پیچید. مهدی و بقیه اسرا از شنیدن این خبر و تعبیر امام از نوشیدن جام زهر ناراحت شدند، اما چون تصمیم امام بود به خودشون دلداری دادند که هر تصمیمی که رهبر گرفته درست بوده. و حالا ادامه ی روایت کتاب سرباز کوچک امام در قسمت 29. رفتن و برگشتن ارشد قاطع یک ساعت طول کشیده بود. وقتی برگشت صورتش گل انداخته بود. ارشد زود بچه ها رو جمع کرد تا حرفشو بزنه. مثل مرغ پرکنده به این در و اون در میزد. مهدی وقتی حال اونو دید گفت
چی شده؟ بگو چه خبری داری که اینقدر داری بال بال میزنی؟
ارشد قاطع گفت
به دستور صدام قراره با عراقی ها بریم کربلا.
با شنیدن این خبر هیچ کس حرفی نزد. بچه ها گیج شده بودن. ارشد قاطع گل سرخی و لای سیم خاردار پیچیده و براشون آورده بود. نمیدونستن چی بگن. عشق توی چشمشون حلقه زده بود. ارشد مکسی کرد و ادامه داد
فرمانده اردوگاه میگفت صدام گفته چون ایرانی ها اسرای ما رو به زیارت امام رضا بردن ما هم میخوایم اسراش رو ببریم کربلا. گفت صدام گفته خوب نیست ما که سالهاست مهمون اوناییم نریم زیارت امام حسین. خلاصه این که به دستور صدام همه اسرا باید برن زیارت. برید آماده بشید.
یکی از اسرا گفت آخه من یه صدام عاشق چشاب روی ماست که میخواد ما رو ببره زیارت. اونا که از سایه اسرا میترسن. من بیکارم این همه زحمت به خودشون بدن و ما رو ببرن تو شهرشون بگردونن. بعدش هم ببرن زیارت حتما کاسه زیر نیم کاسه است. بی یه بار برگرد میخوان از همون سوء استفاده تبلیغاتی کنن. مهدی دنباله حرف اونو گرفت و گفت
تا دیروز میگفتن شما به چه مجوسا رو چه به عزاداری امام حسین. حالا چی شده که یه شب نظرشون تغییر کرده است؟ چطور میخوان جواب مردمشون رو بدن؟ چند سال تو گوششون خوندن که ایرانی ها مجوسن و دین و ایمون ندارن، او وقت حالا جلو چش اونا میخوان ما رو برن کربلا پابوس امام حسین؟ اصلا فکر کردن که مردمشون وقتی ما رو موقع زیارت ببینن چه فکری دربارشون میکنن؟ از تمام اینا که بگذریم، اگه ما بریم کربلا و این ماجره رو صدر اخبار عراق و جهان کردن چی؟ تو همین حالا هم کم از انسان دوستی صدام گفتن و تبلیغ کردن اونم به دروغ؟
همه این اما و اگرها در کنار آتشی که از شنیدن زیارت به جون اسرا افتاده بود دلشون رو آشوب کرده بود. سر دوراهی بزرگی گیر کرده بودن. این همه سال آرزوی زیارت داشتن و حالا که داشتن به آرزوشون میرسیدن هزار مسئله و دغدغه جور با جور دست و پاشون رو بسته بود. یه هفته گذشته بود. هنوز نوبت اردوگاه مهدی و دوستانش نشده بود. هنوز تصمیم نگرفته بودن زیارت برن یا نه. بحث زیارت بین بچه ها داغ بود. همه جا حرف رفتن و نرفتن بود. یکی از بچه ها گفت
نظری من این است که ما نباید این فرصت از دست بدیم. حالا که آتش بس شده است جنگی در کار نیست دیگه سوء استفاده تبلیغی عراقی ها معنی ندارد. دیگه هیچ کس به اخبار عراق اون طور که قبل نگاه میکرد توجه نمیکنه.
در هر صورت ما هنوز اسیر دشمنی، از یه نظر جنگ برامون تموم نشده. مهدی تا حدودی نظر هر دو رو قبول داشت. تکلیفش با خودش معلوم نبود. شبا خواب زیارت میدید، خواب بوسیدن ذریح ششگوشه امام حسین. اما صبح که از خواب بلند میشد دلش به اندازه یک کوه سنگین بود. یه روز که گروهی از صلیب سرخ برای بازدید از اردوگاه اومده بودن حرف به زیارت کشید. یکی از مامورای صلیب سرخ که به فارسی مسلط بود گفت
قرار نیست هیچ کار تبلیغاتی با شما بکنن.
این فقط یه زیارت و گردشه یه روز است و این برای شما که تا حالا از اردوگاه بیرون نرفتید فرصت خوبیه. تازه اگه این کار بد بود هیچ وقت آقای ابوترابی راضی نمی شد با پای خودش بره زیارت.
شنیدن اسم حاج آقای ابوترابی مثل آب روی آتیش اسرا رو آروم کرد. مأمور صلیب سرخ ادامه داد:
عراقی ها برنامه زیارت رو از اردوگاه های مرسل شروع کردن و تا حالا تقریبا 3-4 تا اردوگاه بردن زیارت. کم کم نوبت شما میشه.
اسرا در این مدت خبری از زیارت بردن اسرای ایرانی از رادیو نشنیده یا تو روزنامه نخونده بودن. این موضوع به علاوه زیارت رفتن حاج آقای ابوترابی خیالشون راحت کرد. با شنیدن خبر زیارت رفتن حاج آقای ابوترابی و بچه های اردوگاهش بقیه ی اسرا حاضر شدن برن زیارت. با این حال معلوم نبود کی نوبت اردوگاهشون میشه. یه شب وقتی عراقی‌ها برای آمار گرفتن به آسایشگاه مهدی و دوستانش رفتن، خبر دادند که فردا نوبت اوناست که به زیارت برن. مهدی به سمت حمام رفت، بسم الله گفت و زیر دوش رفت. آب سرد بود و بدن مهدی میلرزید، اما اونقدر توی فکر و خیال بود که متوجه سردی آب نمیشد. نمیدونست خوابه یا بیدار. دلش میخواست حرفی که تا نوک زبونش میومد و برمیگشت ته دلش صد بار مزمزه کنه. میترسید دیگه هیچ وقت این لحظه های خوشبو تکرار نشه. هوای توی سینه‌شو بیرون داد. بعد چشماشو بست و زیر لب گفت:
قصد میکنم قصده زیارت خوربتن الالله.
صدای زربان قلبشو میشنید. اونقدر هیجان زده بود که ترسید از خوشحالی سکته کنه. حال و روز بقیه یه بچه هم همینطور بود. همه به جون کوله هاشون افتاده بودن. هرکس دنبال تک پارچه بود برای بردن به حرم و تبرک کردن. بعضیا نوار حاشیه یه پتوهاشون رو میکندن. هنوز هیچ کس باور نکرده بود که قراره بره کربلا زیارت. چند نفر گوشه ی آسایشگاه کس کرده و سرشون رو به دیوار تکیه داده بودن. دل همه برای زیارت قنج میرفت. تا صبح هیچ کس پلک روی هم نذاشت. بچه ها مدام از این پهلو به اون پهلو میشدن. حال عجیبی داشتن. خیلی زودتر از بقیه یه شبا بچه ها برای نماز شب و بعدش اقامه ی نماز صبح آماده شدن. نماز صبح تنها نمازی بود که اسرا با خیال راحت می‌خوندن، چون عراقی‌ها خواب بودن و هیچ کدومشون حال و حوصله سرک کشیدن به اردوگاه و مچگیری رو نداشتن. بعد از نماز صبح و تعقیبات، با اینکه هیچ کس تا صبح پلک روی هم نذاشته بود، همه بیدار موندن. هوا گرگ و میش بود که سر و کله اتوبوس‌ها و بعد سربازا پیدا شد. دل تو دل بچه‌ها نبود. حس زیارت و بیرون رفتن از اردوگاه به جونشون ولوله انداخته بود. قبل از اینکه سربازا برای آمارگیری بیان، بچه‌ها لباساشون رو عوض کردن. از چند روز قبل لباساشون رو شسته و تمیز نگه داشته بودن برای امروز. بعد از آمار همه صف کشیدن و هر 15-20 نفر سوار یه اتوبوس شدن. سربازایی که همراهشون بودن کلاهشون قرمز بود. بیسیم داشتن و همشون غریبه بودن. حواسشون به همه چی و همه جا بود. جلوی اتوبوس دو تا جیپ ارتشی و آمبولانس آماده حرکت بودن. بعد از آخرین اتوبوس هم دو تا جیپ دیگه بود. کمی که گذشت اتوبوس ها راه افتادن. اتوبوس ها توی جاده پیش می رفتن. هرچی بیشتر می گذشت اسرای ایرانی بیتاب تر می شدن. کم کم از دور نخلستان های پیدا شد. کمی جلوتر راننده ی اتوبوس ها توقف کردن. مهدی پرده ی اتوبوس کنار زد و به بیرون نگاه کرد و با خودش گفت:
اینجا دیگه کجاست؟ نکنه کاسه زیر نیم کاسه باشه و اصلا زیارتی در کار نباشد.
به دستور سربازا همه پیاده شدن. سمت چپ و راستشون بیابون بود. بیابونی پر از خار که کلی پلاستیک به خارها گیر کرده بود و توی نسیم تکون میخورد. مهدی به دوربرش نگاه کرد. مقابلشون دیواری قلعه مانند با آجرهای بندکشی خاکی رنگ بود که گنبدی طلایی وسطش بود. وسط دیوار قلعه در چوبی بزرگ دولنگه‌ای بود که بسته بود. دور برش هم چند ردیف خونه گلی بود که کلی حسیر از برگای نخل به در دیوار و پنجره‌ها چسبونده بودن. مهدی با دیدن معماری ساختمونی که روبروشون بود یاد مسجد جامع شهرشون اردستان افتاد و گفت:
حتما اینجا مسجد یا امامزاده است.
نه خیر کوکا، اینجا نجف و ایام که میبینی حرم امام علیه.
با شنیدن این حرف مهدی جا خورد و توی فکر رفت.
باورم نمیشه. میگه میشه اینجا حرم و بارگاه امام علی باشه؟ یعنی انقدر قریب؟
عشق توی چشم مهدی و بقیه ی اسرا حلقه زده بود. هیچ کس حرف نمیزد. هر کس تو حال خودش بود. مهدی به دور و بر نگاه میکرد و توی فکر بود.
از غریبی و مظلومیت آقا زیاد شیده بودم، اما اصلا فکر نمی کردم بعد یه همه سال حرمشون اینقدر غریب باشه. فکر می کردم بالاخره مردم در شأن ایشون کاری کردن دیگه، نمی دونستم خونه های خودشون هم از گیل و حسیر و شاخ و برگ نخل ساخته شده.
مهدی نفس بلندی کشید و همراه بچه ها وارد صحن شد. سربازا در رو بستن، بعد هم دور تا دور او سرا رو گرفتن. رغز بچه ها شکسته و صدای هق هق گریهشون توی صحن پیچیده بود. همین که چشم مهدی به ایوان طلا افتاد، دلش لرزید و زیر لب گفت:
خدایا، یعنی پام به سهر و سرای حضرت علی رسیده؟
مقابل درگاه و در ورودی زریح پرده بزرگ مخملی سبز رنگی آویزون بود که از وسط باز و به دو طرف جمع شده بود. روی چینهای پرده لایه‌ای خاک نشسته بود. زریح امام مثل الماسی می درخشید. کنار در ورودی زریح خادمی عراقی ایستاده بود. اون با صدای بلند اذن دخول خوند و مهدی و بقیه اسرا تکرار کردن. اسرا زیاد بودن و فرصت کم، همه میخواستن زریح رو ببوسن. سربازا اسرا رو دوره کرده بودن و از اونا میخواستن زود زیارتشون رو تموم کنن. مهدی دستاش رو به پنجره های زریح قفل کرده بود و عشق میریخت. سربازا خیلی زود اسرا رو از کنار زریح بیرون بردن. بچه ها بیرون حرم جمع شده بودن، اما چشمشون به گنبد بود. سربازا سریع آمار گرفتن و اسرا رو سوار اتوبوسا کردن. چشمای همه پر از عشق بود. مهدی از پشت پرده عشق به خونه های گلی اطراف حرم نگاه کرد و با خودش گفت:
خوبه که خونه های گلی اطراف حرم در آهنی دارن. اگه این چند تا در آهنی هم اینجا نبود، فکر میکردیم این خونه ها مال زمان حضرت علیه و تا حالا دست نخورده مونده. خدا صدامو لعنت کنه، معلومه به عمد کاری کرده تا شهری مثل نجف آباد نشه. معلومه چقدر با این شهر و اعتقاداتشون مشکل داره.
اتوبوس ها راه افتادن سمت کربلا. ادامه ی روایت کتاب سرباز کوچک امام، خدا نگهدار.
بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکبتی آسمانی بخوانی، خنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته. جناب ابوعلی سینا در مورد ورزش میفرمایند: معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه، هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دمنوش
پنجره‌ای به بوستان سلامتی، شفا برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب و بزرگوار برنامه شفا. امیدوارم که در کمال صحت و سلامت این برنامه رو بشنوید. در خدمت شما عزیزان هستیم به اتفاق استاد بزرگوار جمعی دکتر حسن اکبری عزیز، متخصص آسیب شناسی سلولی، متخصص طب سنتی اسلامی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، که قبول زحمت کردن و در برنامه ما حضور دارن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم و تشکر و سپاس به خاطر این حضورتون در برنامه شفا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران خوبتون، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. آقای دکتر اکبری عزیز، در خصوص مقویات قلب حضرت عالی صحبت فرمودید و اشاره کردید به اینکه با توجه به اینکه طبع قلب گرم و خشک هست، ما باید یک سری حالا مواد و غذاها و خوراکی هایی را استفاده بکنیم که اینها به واسطه طبعی که دارن قلب رو تقویت بکنن. مفصل راجع به این مقوله حضرت عالی صحبت فرمودید: گلگاو زبان، گلاب، سیب و به و گلابی، بیدمشک، دارچین، نمک طبیعی، بادرنج بویه. فرمودید که این موارد جزو مقویات قلب هستند و البته حضرت عالی فرمودید که قلب چیزهایی هم براش خوب نیست، یعنی یک سری مواد و یک سری خوراکی ها ممکنه باعث تضعیف قلب بشن. فکر میکنم که در این برنامه گرچه ما سوال درباره مقویات قلب خیلی داریم و پیامک فراوانی در این خصوص اومده، ولی فکر میکنم بریم سراغ بحث تضعیف کننده های قلب و حالا در ادامه برنامه یا در برنامه های بعد بریم سراغ سوالاتی که شنوندگان عزیزمون داشتن.
در خصوص مضعفات قلب، چون گفتیم که قلب گرمترین و خشکترین عضو بدن هستش، حالا هر چیزی که باعث بشه که قلب حرارتش کم بشه و یا رطوبتش زیاد بشه میشه جزو مضعفات قلب. اگه به طور کلی بخوایم در واقع در نظر بگیریم، هر اون چیزی که طبعش سرد باشه، حالا از محصولات حیوانی یا محصولات گیاهی یا محصولات معدنی، ممکنه که اینها طبع سرد داشته باشن، اینها میتونن مضعف قلب باشن.
و حتی صنعتی.
بله دیگه، اصلا خیلی از اینا صنعتی هن که مضعف قلبن.
بله.
و همچنین اون چیزهایی که رطوبت قلب رو زیاد میکنن و طبعشون در واقع رطوبی هست، اونها هم میتونن قلب رو ضعیف بکنن. و بعد از اون موادی که طعم ترش دارن، اونها هم مضعف قلب هستن، که البته استثناءاتی داره که من سر جاش خدمتتون عرض خواهم کرد. باز در خصوص مواد رطوبی هم باز محصولات حیوانی، محصولات گیاهی و محصولات معدنی. در خصوص ترش ها هم در واقع ما میتونیم بیشتر به محصولات و گیاهان اشاره بکنیم، چون بیشتر تو این زمینه هست، مثل میوه ها و گیاهانی که طعم ترش دارن یا محصولاتی که در واقع به عنوان ترش کننده ازشون استفاده میکنیم، اینا همشون میتونن قلب رو تضعیف بکنن. حالا یه دونه یه دونه اینا رو بریم جلو. از محصولات سرد یعنی با طبع سرد میتونیم اشاره بکنیم به، اگه حیوانی هاشو بخوایم بگیم، میتونیم به گوشت گاو اشاره بکنیم، گوشت حیوانات پیر. اینها در واقع به خاطر اینکه هرچی سن اون حیوان بالا میره، در واقع سردی در اون گوشت غلبه میکنه و میتونه مضعف قلب باشه.
یعنی حتی گوشت شتر پیر؟
بله دیگه، هر چقدر اون حیوان جوان، مثلا شتر، هرچی جوانتر باشه گرمیش بیشتر. باز اگه بخوایم مقایسه بکنیم، شتر پیر بهتر از گاو پیره. حیوانات بر اساس در واقع خواصشون هرچی که جوانتر باشن بهتره، هرچقدر برن به سمت پیری در واقع میزان سردیشون بیشتر میشه. ولی باز در مقایسه اگر شما حساب بکنین، شتر اگر پیر هم باشه باز بهتر از گاو معمولیه. بحث گوساله جداست که قبلا تو برنامه ها من مفصل توضیح دادم. مورد بعدی بحث سردها و سردیها هستش.
بله.
هرچی دمای اون چیزی که ما میخوریم پایین تر باشه، مضعف قلب هستش. یادتون باشه در طب جدید مطالعاتی که انجام شده، اگه دمای قلب به 31 درجه سانتیگراد برسه قلب از کار میفته. پس دمای قلب خیلی مهمه. مثلا اونایی که عادت دارن همیشه آب یخ میخورن یا بستنی زیاد میخورن یا شیر یخ میخورن یا ماست خیلی خنک میخورن یا دوغ رو مثلا به جای اینکه یه مثلا نعنا و گلپر رو نمیدونم اینجور چیزا اضافه کنن که یکم متعادل بشه، توش یخ میریزن و دوغ یخ رو میخورن، حواسشون باشه که دارن قلب رو ضعیف میکنن.
بله.
حالا بعضی از اینا چند خاصیتی هن، ولی دارم فعلا راجع به دما صحبت میکنم. پس حواسمون باشه که خود دمای محیط و دمای اون غذا یا خوردنی که ما میخوریم رو قلب میتونه تأثیر بگذاره. عرض کنم خدمتتون که مثلا در خصوص حالا چیزایی که هم سردن خیلی و هم سردی هستن، بستنی در اوج هستش.
بله.
بیشترین تأثیر تضعیف رو قلب رو بستنی داره، چون هم تبش خیلی سرده هم دماش بین منهای 6 تا منهای 28 درجه سانتیگراده که خیلی بر قلب مضره. همچنین خوردن پنیر خالی که تب سرد داره. بله. که ما معمولا پنیر رو با گردو میخوریم، یا مثلا شیر خالی که حتما شیر طبیعی در واقع خالی رو ما میایم با مصلحاتی مثل خرما یا عسل،
آره،
یا زعفران، یه چیزی به هر حال میزنیم، مصلح میزنیم که به قلب آسیبی نرسه و سردی ایجاد نکنه در قلب. و همچنین ماست خالی که ما ماست رو میتونیم در واقع با مصلحاتش یه مقداری گرمش بکنیم که تبش رو متعادل کنیم.
بسیاری. پس تا اینجا مد نظر داشته باشیم سردی ها
و سرد
و سردها.
بله.
هر دو ضرر داره برای قلب. خدا یه رفت برگشت رادیویی خواهیم داشت، سریم زنیم اتاق فرمان برمیگردیم خدمت شما و این موضوع مهم رو پی میگیریم.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
همچنان شنونده برنامه شفا هستید و ممنون و متشکر از شما شنونده عزیز که در بین برنامه های مختلف رادیو معارف برنامه شفا رو انتخاب کردید و امیدواریم که این برنامه رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه. اگر که سوالی دارید حتما سوال رو با ما در میان بگذارید از طریق سامانه پیامکی 30553. البته باز تأکید میکنم، خواهش من این هست که اول کلمه شفا رو تایپ بفرمایید و بعد از اون سوالتون رو مطرح بکنید که همکارانمون در روابطمون میتونن راحت‌تر سوال شما رو پیدا بکنن، تفکیک بکنن سوالها رو و در اختیار ما قرار بدن. نظرتون راجع به این برنامه هم لطفاً به 162 اعلام بکنید. بخش ارتباطات مردمی روابط عمومی رسانه ملی آماده است تا صحبت‌های شما رو درباره این برنامه بشنوه. کارشناسان خوب این بخش مطالب شما رو به دست‌اندرکاران برنامه انتقال و انعکاس خواهند داد. خب در برنامه امروز راجع به مضعفات قلب صحبت کردیم و جناب دکتر اکبری عزیز اشاره داشتن به مواردی که باعث ضعف قلب میشه. تأکید فرمودن که آنچه سرد است و آنچه سردی است برای قلب ضرر داره. درست آقای دکتر؟
میتونه مضعف قلب باشه.
میتونه مضعف قلب باشه. بله. مثل گوشت حیوانات پیر.
بله.
گوشت گاو. مثل دوغ، مثل ماست. آه. که اگر که با مصلحش خورده نشه و یک نکته خیلی واضح رو برای اینکه در ذهن بمانه اشاره کردن، فرمودن که بستنی سردی است که سرد است و باعث ضعف قلب میشه، خصوصا در زمستان.
بله، یعنی بستنی هم از لحاظ دما خیلی پایینه، منهای 6 تا منهای 28 درجه سانتیگراده و از طرفی تبش هم سرده.
بله.
پس اگه مثلا فرض بفرمایید که شب در زمستان وقتی داره برف میاد دیگه نباید بستنی خورد و این باعث در واقع رطوبت و ضعف قلب میشه. قسمت بعدی راجع به رطوبت ها هستش. شاخص‌ترین رطوبتی که قلب رو در واقع رطوبتی و میزان رطوبت قلب رو زیاد میکنه خود آب هست. متاسفانه یک آموزه غلطی از سال 1964 میلادی در طب غربی وارد شد که البته بعدن رد شد، ولی هنوز آثارش متاسفانه در جامعه دیده میشه و اون این که ما باید روزی 8 لیوان آب بخوریم. یادتون باشه این 8 لیوان در واقع 8 لیوان مایعاته، نه 8 لیوان آب. حالا 8 لیوان مایعات چیه؟ مثلا دمنوش ها هست، آب جوشیده‌ای که اندکی از ولرم گرمتر باشه هست، مثلا شربت ها مثل شربت عسل، شربت شیره انگور، اینها هم هست. اون موقع مجموع اینها میشه 8 لیوان مایعات. متاسفانه الان مردم ما بعضن فکر میکنن که مثلا اگه 7 لیوان و نیم آب خورده نصف لیوان دیگه باید به زور بخوره و همین باعث ضعف قلب مردم میشه. برای اینکه یادتون باشه گفتیم که قلب باید گرم و خشک باشه. وقتی شما در واقع افزایش رطوبت ها افراط میکنید قلبتون عمرش کم میشه و میزان حرکتش ضعیف میشه، میتونه در نهایت در سلول های قلبی منجر به نارسایی و در واقع درست کار نکردن قلب بشه. خب اگه بخوایم مصادیق دیگه از رطوبتی ها رو در واقع ذکر بکنیم میتونیم از میوه ها اسم ببریم، چون میوه ها هم عمدتاً طبعشون در واقع سرد و تر هست. البته میوه هایی هم داریم که گرم و تر هستن، میوه هایی هم داریم که گرم و خشک هستن. اون قسمت در واقع مقویات قلب رو که صحبت میکردیم اونجا ما راجع به میوه های گرم صحبت کردیم، مثل خرما، مثل سیب، مثل گلابی، مثل به، اینا رو گفتیم، انجیر، اینا رو صحبت کردیم. ولی در این قسمت بیشتر میوه هایی که باعث میشن که رطوبت قلب زیادتر بشه. مثل چی؟ چند تا مثال میزنیم. نارنگی ترش.
بله.
پرتقال ترش. خیلی هم عادت دارن یهو مثلا میشینن نیم کیلو یک کیلو اینا رو میخوره. مثلا نارنگی رو چون پوستش راحت کنده میشه سریع هی تون تون پوست میکنن میخورن و این باعث افزایش رطوبت قلب میشه. یا کیوی ترش، اینا همشون میتونن جزو مضعفات قلب باشن. یا هندوانه، مخصوصا افراط در خوردن هندوانه مخصوصا در خارج از فصلش. مثلا یکی از جاهایی که هندوانه خوردن خوب نیست در پاییز و زمستان هستش.
بله، بسیار عالی، خیلی خوب. پس در خصوص مضعفات قلب ما به این مطلب هم رسیدیم که میوه ها هم میتوانند باعث ضعف قلب بشن، خصوصا میوه هایی که ترش هستن و میوه هایی که سرد هستن و طبع سردی دارن. این میوه ها
از باب رطوبتش
بله باعث ضعف قلب بشن. بسیار عالی. فکر میکنم بحث مضافات قلب ادامه برداشته
بله ادامه
باشه
داره. و ما هنوز ترش ها و ترشی ها رو نگفتیم.
در برنامه های بعد انشاءالله باز ادامه میدیم این موضوع رو. با توجه به اینکه فرصت برنامه پایان رسید من اجازه بدید که همینجا با شما عزیزان شرمنده خداحافظی بکنم و دعوت بکنم که باز در برنامه های بعد هم با ما همراه باشید. آقای دکتر سپاسگزارم.
زنده باشید.
خدا نگهدار همه شنونده های عزیز.
گر زنده به خاطر مهر و وفا وفای تو،
به خاطر مهر و وفای تو،
عمری اگر که می گذرم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز